الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى الطيبين الطاهرين. بعد از استدلال به مقتضای قاعده در صحت عقد فضولی یا بیع فضولی به اجازه، بعد خانم شیخ وارد استدلال به روایات خاص میشن که نوع دوم ادله است بر صحت، و در اینجا روایات متعدده ای ذکر میفرمایند. اولین روایت، روایت عروه بارقی است که قبلا در اون بحث جهت اولا روایت گذشت. روایتی از قوال لالی نقل شده، در قوالی در مستدرک هم نقل شده، در قوالی جلد سوم حدیث 36 صفحه 205، در مستدرک الوسائل هم باب 18 از ابواب آداب و تجاره حدیث 1، و در بحار هم جلد 103 صفحه 136. روایت از پیغمبر نبوی است که ان النبی اعطا عروه البارقی دینارا لیشتری بهی شاتن فاشترى به شاتين ثم باع احداهما بدينار في الطريق در راه، قال فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم بالدينار والشات فاخبرته، كما انكار كردم یه دینار بهش داده بود پیغمبر اکرم صلى الله عليه وسلم که یک گوسفندی بخره، لابد برای اضحیه بوده، حجی بوده، چی بوده. ایشون رفته با این دینار دو تا شات خریده، گوسفندا ارزون تر شده، دو تا خریده به یک دینار. بعد در برگشتن یکی را یه مشتری پیدا کرده، لابد اون ایام حج بوده دیگه، دنبال یه گوسفند بوده، اونم به او فروخته به یک دینار، باز هم دینار رو برگردونده به خدمت پیغمبر، هم یه دونه شات. قال فاتیت النبی بالدینار و الشات فاخبرته که من چیکار کردم، فقال بارک الله لك في صفقه يمينك. این روایت. استدلال به این روایت به بر صحت به فضولی به اجازه و رضای مالک به دو قسمتش میشه، یکی در مسئله شراء دو تا شات، یکی به مسئله بیع اون شات دوم. اگر استظهار کنیم از روایت اینکه پیغمبر یک دینار را که به این عروه داده که شات بخره، به قید وحدت بهش گفته یه دونه شات بخره نه بیشتر، مثلا اجازه و معزوم بود در خریدن یک شات فقط، قهرن این خود خریدن شات دوم هم فضولی میشه. قبل از اینکه برسیم به بیع این شات دوم، اما خریدنش هم، خریدن دو شات هم دومی قهرن میشه فضولی. حالا یا کل دو شات اگه بگیم جمعاً مسئله قید چیز بود باشه، یا نه اگه چنانچه ظاهرن همون انحلالیت، یک شات مازاد بر اون شات واحده قهرن فضولیه و به اذن و اجازه مالک از ابتدا نبوده، بعد مالک مطلع شده. و اگر استظهار وحدت نکنیم، چنانچه این استظهار منشأ درستی نداره، پیغمبر درست گفته اشتری ریشاتن، از باب این که خب یه دونه شات میخواسته گفته اشتری ریشاتن، ولی حالا دو تا شات بخره پیغمبر شات میخواسته برای انجام اضحیه، حالا دو تا هم باشه خب خیر زائده، چون خیال میفرمودن برای این که با یک دینار بیش از یک شات نمیشه خرید گفته شاتن، و غرض او هم با یک شات متحقق میشد اشتری شاتن. پس ظهور در قید وحدت نداره کلام پیغمبر، بلکه در این چنین موردی اصل طبیعت شراء شات منظوره، به یک دینار که از یک دینار بیشتر نشه دیگه، حالا یکی دو تا بیشتر کمتر قهرن خرید دو شات فضولی نیست، چون معزون فیه در خریدن به یک دینار شات را، حالا چی یکی چی دو تا، که انه اذن به این که آن مقداری که با این یه دینار میشه شات خرید عیبی نداره بخرید. اذن به این مقدار از اول بوده، پس بیع شراء شاتین فضولی نبوده. ولی بعد که حالا خرید مالک شد پیغمبر، یه دونه از این شات ها رو که فروخت در برگشتن، این فروختش فضولی بوده یقینا، چون دیگه پیغمبر که بهش نگفته بود، نفرموده بود بفروش هم، اذن در خرید بود نه اذن در فروش. پس فروش علی کل حال فضولی است از این آقای عروه بارقی. شاتی را که فروخته بعد از اینکه پیغمبر مالک شده اون شات را، این معامله فضولی است. باع فضولتا عن المالک، پیغمبرم بعد گفته بارک الله فی صفقه یمینک، پول را هم گرفته. این معناش اینه که پس معامله فضولی با اجازه، ولو اجازه لاحقه که از بارک الله به دست میاد استفاده میشه، به یه صحیحی است. اگر فضولی با اجازه هم باطل بود، اینجا باز میفرمود بابا این بیع باطله، برو برگردن اون شات که فروختی. در اینجا شیخ یه اشکالی را ابراز میفرمایند در رابطه با این کار، که اینجا ظاهر تقریر نبی و سکوت نبی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم از اینکه نگفته به عروه تو چرا تصرف کردی، مال دینار غیر را گرفتی، مال مرا دادی به غیر، اینکه این قبض و اقبازی که فرض شده در روایت واقع شده در این بیع اون شات دوم، این قبض و اقباز را پیغمبر سکوت کرده، نه رد و نهی نکرده. این کاشف از اینه که بس این کار عروه بارقی که عبارت از قبض و اقباز و تصرف در مبیع و ثمن بود، این کار حرامی نبوده، چون اگر این کار تکلیفا حرام بود پیغمبر بالاخره بایستی بهش میگفت تو یه کار حرامی زمنن کردی، بارک الله بهش نمیگفت، اقلا یک تنبیهی میکرد که نباید این کار دیگه بکنی، درش تصرف در مال غیر بدون اذن او، این حرامه. با اینکه پیغمبر این کار نکرد، بلکه برعکس بارک الله تشویق کرد. پس کشف میشه از این که این تصرف قبض و اقبازی در مبیع فضولی و ثمن بیع فضولی، این تصرف که از بارقی سرزده تصرف حرامی نبوده. خب حالا که حرامی نبوده، از سکوت نبی کشف میکنیم حرام نبوده. حالا که حرام نبوده، عدم حرمت این متوقف بر یکی از این سه فرضه. یا این که بگیم در اینجا پیغمبر از اول راضی بوده به این بیع دوم و بارقی هم این رضا را میدونسته و رضای مالک به معامله فضولی، عقد فضولی را از فضولیت بیرون میکنه و رضای مالک کافی است برای اینکه دیگه جایز باشه، اقلا تصرفات تکوینی جایز میشه در این. و اون مشتری هم مالک عالم بوده، میدونسته که این برای پیغمبر داره میفروشه و میخره، پس گرفتن این ثمن، دادن اون مسمن که شات باشه در اون بیع فضولی شات، اینا چون با علم به رضای مالکین بوده، قهرن پیغمبرم ساکت شده و نهی نکرده و نگفته کار حرام رو کردی. پس بایستی حمل کنیم این را بر این که صورت اول اینه، احتمال اول که در اینجا علم به رضای از حین العقد بوده، از رضای مالک حین العقد به این بیع به فضولی، گرچه اذن نبوده، اجازه بعد میاد، اذنم صادر نشده بوده برای بیع، اذن به شراء فقط بوده، ولی رضا محرز بوده. اینکه اینجوری شد، وقت اینجا اگر این چنین معامله ای را، معامله فضولی را، اجنبی را بدون اذن ولی با رضا، رضای باطنی، این ما ضمن فضولی حساب کردیم، پس این روایت دلیل میشه برای این که عقد فضولی با اجازه، یعنی گفتیم اجازه لازمه بعد، پس دلیل میشه برای این که عقد فضولی با اجازه نافذه. اگر نگفتیم اصلا این فضولی نیست و همین رضای باطنی کافی است، اجازه لاحق هم دیگه نمیخواد، چنانچه خود شیخ همین را تقریب فرمودن در گذشته، در اون بحث گذشته. پس این روایت دلیل بر صحت بیع فضولی به اجازه نمیشه، بلکه دلیل بر صحت بیع با رضای واقعی مالک حین البیع میشه. این چنین موردی را جائز میکنه و این چنین مورد وقتی جائز شد، این دلیل نیست بر این که بیع فضولی جایی که در حین عقد مالک راضی نبوده بعد بخواد راضی بشه و به اجازه راضی بشه اونجا هم صحیحه. روایت قهرن دلیل بر صحت بیع فضولی و اونجایی که ما نیاز داریم نمیشه، مخصوصا اگه گفتیم اون از فضولی موضوعاً هم خارجه، نه فقط حکماً خارجه، اصلا دال بر صحت بیع فضولی به هیچ قسمش نمیشه. این یه احتمال. احتمال دوم این که بگیم این روایت، این سکوتی که امام کرد، پیغمبر فرمودن و رد نکرده از تصرف عروه بارقی، این از این باب بوده که اینجا رضای از قبل در کار نبوده، رضای قبلی نبوده، نه بالفعل و نه تقدیری. بالفعل که نبوده مشخص، تقدیری هم به این معنی که اگر ملتفت میشد راضی بود، طیب نفس داشت. این چنین رضایی هم نبوده یا اقلا محرز نبوده از طرف مالک، از طرف عروه بارقی، از طرف فضولی، که پیغمبر این چنین رضایی هم داره از کجا میدونست این رضا رو داره؟ پس از این راه نمیشه گفت که تصرف قبض و اقبازی فضولی جائز بوده و حرام نبوده، تصرف در مال غیر کرده بدون رضا حتی تقدیری. ولی چون میدونسته فیما بعد که اخبار میده پیغمبر را، پیغمبر راضی میشه، بلکه خوشش هم میاد. کی است که راضی نیست که با یک دینار هم شاتش بخره هم دینارش برگردونه؟ بعد راضی بوده به این کار، فیما بعد راضی خواهد شد به این کار، اجازه خواهد داد. اجازه لاحقه هم بگیم موجب صحت معامله از اول میشه به نحو کشف حقیقی، که تمام آثار وضعی و تکلیفی از اول باره. پس در اینجا فضولی علم به اجازه لاحقه داشته و چون اجازه لاحقه موجب صحت حقیقی از اول، پس تصرفاتش هم از اول حلاله و جائز، تصرفات در قبض و اقبازی که انجام گرفته. اینم یک وجه برای توجیه اینکه چرا پیغمبر تقریر کرد و ساکت شد از اینکه تو چرا قبض و اقباض کردی. این متوقف است بر اینکه قائل بشیم که باب اجازه، اجازه موجب صحت به نحو کشف حقیقی است. وقت روایت دلیل بر صحت بیع فضولی میشه بنابراین تقدیر، دلیل بر صحت عقد فضولی مورد بحث ما میشه، بیع فضولی میشه، و ولی دال بر مثلا کشف حقیقی خواهد شد. اینم یک چرا دیگه، کشف حقیقی معناش اینه دیگه، از کشف حقیقی درست میکنه. قاعدتش فرضاً خیلی کسی که نمیدونه اجازه، اگر نمیدونه اجازه خواهد واقع شد تجری کرده، اگر میدونه اجازه خواهد واقع شد فی ما بعد از حین تصرف بنابر کشف حقیقی دیگه تجری هم نکرده، چون میدونه که این تصرفش جایزه. چرا؟ چون میدونه شرط جواز خواهد آمد، شرط جواز از حالا که داره تصرف میکنه. پس بنابراین یدخلو فی باب تصرف مباح لا محاله بنابر کشف حقیقی. بنابراین اینم احتمال دوم، این شکل این اشکال را، تقریر پیغمبر را و سکوتش را از تصرفات قبض و اقبازی بارقی از این باب بگیم درست میشه. بنابراین احتمال و تفسیر از برای روایت، یعنی حل این مشکل، این تقریر به این شکل روایت میشه ناظر به موردی که مثلا دال به موردی که بر موردی که عقد فضولی است، فضولی اصطلاحی به فضولی است و دلیل بر صحت به فضولی به اجازه است. احتمال سوم که ایشون داده برای توجیه این تقریر پیغمبر و عدم نهی از تصرف در مبیع فضولی و ثمن بیع فضولی اینه که اینجوری بگیم، اصلا در اینجا آقای بارقی واسطه در ایصال بوده، بیع نکرده، بلکه آقای بارقی آمده بیع به معاطات واقع شده و و معاطات هم به اون شکل بازش وسیعش به وصول مبیع به مشتری و وصول ثمن به دست بایع مالک. و بارقی اینجا یک واسطه در ایصال بوده، دینار را گرفته از مشتری رسونده به مالک که بایع مالک خود پیغمبره، شاتم که مال مالک بوده مال پیغمبر بوده رسونده به دست مشتری، محقق معاطات بوده آقای بارقی، ایجاد این معاطات را کرده و اون ایصال و وصول، عوضین را هر کدوم رسونده، مانند معاطاتی که معاملاتی که به وسیله مراسله بعضی وقتا انجام میگیره، این میفرسته مال را از اونجا، اون از اونجا ثمنش میفرسته به اینجا، اون واسطه ای که میبره حالا پست که انسان رسول، رسولی که اینو برمی‌داره میبره اونجا، اونو برمی‌داره میاره اینجا، این رسول عاقد نیست، فضولی هم نیست، این رسول در حقیقت حکم دست را داره، واسطه تکوینی در تحقیق معاطات و تحقق معاطات بین این دو نفر متبایعین، خود دو تا مالکینن، مالکین با هم معاطات کردن به بیع معاطاتی، به خود ایصال و وصول، فقط یک کسی واسطه شده این وسط، یعنی واسطه تکوینی شده در ایصال. پس بنابراین تصرف آقای بارقی در حقیقت تصرف واسطه ای بوده، به این معنا که به اون آقای مشتری گفته که این مال من نیست، مال پیغمبره، خب من میتونم دینارتو رو برسونم به پیغمبر، مال پیغمبرم من میرسونم، اون اجازه داده به من مثلا برسونم به تو، میرسونم به تو، ایصال میکنم به تو، بعد اونم میرسونم به پیغمبر، به این ترتیب یتحقق بیع به خود وصولین. پس بنابراین و در اینجا تصرفش دیگه تصرف جایزی میشه، چون خود اون مشتری بهش گفته اینه برسون به اون آقا، اینجا هم همینجور مثلا از پیغمبر کشف رضا کرده که میتونه، پیغمبر هم راضی بوده که اینه برسونه به اون در این مقابل این. پس در اینجا تصرفی نبوده از فضولی در مبیع، بلکه در حقیقت تصرف فضولی محقق بیع بوده به خود وصول مالین به مالکه، اینم یک احتمال. بنابراین پیغمبر ردش نکرده چون لغا تصرف نکرده، این ایجاد بیع را کرده به خود معاطاتی که متحقق خواهد شد به گرفتن پیغمبر، حالا بیع واقع شد و متحقق شد، اینم احتمال دیگری که باز ایشون دادن. این احتمال خب ایشون می‌فرمان احتمال دوم که خلاف مبنای ماست، ما خواهیم در اونجا گفت که کشف حقیقی درست نیست. احتمال سوم هم خلاف ظاهر حدیثه، واقعا هم خلاف، البته حالا ایشون تعبیراتش در احتمال سوم خیلی روشن نیست، ولی احتمال سوم خیلی خلاف ظاهره. اولا ظاهر کلام پیغمبر که بارک الله فی صفقه یمینه، که صفقه واقع شده سابقا، نه حالا میخواد صفقه واقع بشه، صفقه به معنای همون بیعه، صفقه یعنی دست زدن روی دست، که این همون علامت تنفیذ بیع بوده و انشاء بیع بوده سابقا، انشاء عملی بوده و التزام بوده به اون بیع. پس ظاهر تعبیر پیغمبر از اینکه بارک الله فی صفقت یمینه اینه که این چنین معامله واقع شده و بیع خلاص شده، نه اینکه حالا مخواد معامله واقع بشه تازه و متحقق بشه به خود این ایصال. پس این احتمال فی نفسه خلاف ظاهره، مضافاً بر اینکه این احتمال دفع اشکال رو هم نمی‌کنه درست، چون ایشون اگر فرض بر اینه که علم به رضای پیغمبر داشته به دادن اون مال به او، به رضای به این چنین معامله ای، این اون احتمال اول شد. اگر علم به رضا نداشته، پس بنابراین خود این ایصال هم تصرفه، ایصال مال پیغمبر که عبارت از شات باشه به دیگری با عدم علم به این که اون مالک راضیه به این چنین معامله ای به نحو معاطات، این که درست نیست، این باز تصرف در مال غیر است بدون اذن او که باز حرامه، نباید تقریر میکرد، میبایستی گوشزد میکرد که این تصرف حرام است تو سر زد. مگر برگردیم باز به یکی از اون دو وجه گذشته، پس بنابرای این ولزه ایشون استظهار میکنند وجه اول رو از این سه وجه در تفسیر تقریر پیغمبر، که اینجا نکتش این بوده که یک رضای تقدیری ولو محرز بوده از طرف ما بارقی ولذا این بیع رو انجام داده. اون وقت اگر گفتیم که بیع اجنبی با رضای مالک بدون اذن و اجازه بدون انشاء اون رضای طیب نفس و مخصوصا رضای تقدیری که اگر ملتفت می شد راضی بود به این چنین معاملهی طیب نفس داشت، اگر گفتیم این ضمن فضولی است، خب این روایت دلیل میشه بر صحت بیع فضولی. حالا یا خصوص این نوع بیع فضولی یا تمام انواع، اگر الغاء خصوصیت کردیم گفتیم فرقی بین رضای سابق و اجازه لاحقه نیست، اون هم استفاده میشه ازش، میشه دلیل بر مدعای ما. و اگر گفتیم که نه رضای توأم با معامله، چنانچه ایشون اختیار کردن در گذشته معامله رو از فضولیت میاره بیرون، یا موضوعاً و حکماً فضولی نیست که خیلی روشن، پس روایت دلیل بر صحت فضولی نیست. یا اگر بگیم موضوعاً هم فضولیه، حکماً این با بقیه فضولی ها فرق میکنه، احتمال فرق میدیم، قهران این روایت دلیل بر صحت این چنین بیع فضولی میشه. انواع دیگه بیع فضولی که اصلاً رضا نیست حین العقد، بلکه شاید عدم رضا باشه، نهی هم باشه، بعد اجازه میکنه و راضی میشه، اونجا رو دیگه نمیتونیم از این روایت استفاده کنیم صحتش را. این حاصل اشکال رو که شیخ در اینجا میفرمایند بر این روایت. در از پس ایشون به لحاظ تقریر پیغمبر و سکوتش یه این چنین استظهاری را، یه چنین مناقشه را در نتیجه در این روایت انجام میده. حالا بنابر مبنای خودش ایشون میفرماید استدلال به این بر صحت فضولی مبنی است بر اون بحثی که قبلا کردیم که آیا این چنین معامله فضولی هست یا نیست. کسی که اونجا بگه که این فضولی نیست، قرار این دلیل بر فضولیت نمیشه صحت بیعه. کسی که بگه فضولی هست، این دلیل بر صحت بیعه فضولی است. حالا اگر احتمال فرق ندادیم کل فضولی درست میشه. مثلا میگه مبنی است استدلال به این روایت برای اینکه ما در اون بحث اختیار کنیم که این داخل در فضولیه موضوعاً، حالا حکما هم یا اون دیگه اطلاق و تقیید استفاده میشه ازش، مطلق فضولی یا خصوص این نوع از فضولی. ولی صحیح اینه که اصلا این روایت دلیل بر صحت بیع فضولی نیست، حتی بنابر اون مبنا که ما بیع بدون اذن را با رضای واقعی مقارن عقد از فضولی هم بدانیم، چنانچه دانستیم روایت دلیل بر صحت به فضولی نیست، چنانچه بعضی از اکثر آقایون فرمودند هم میرزا و دیگران، چون روایت اولا از نظر سند ضعیفه، خب اون یه بحث سندی است که قبلا هم اشاره شد نبوی است و در کتب ما اصلا نیست مگر این کتب متأخر که اخذ از کتب سنی ها کردم. در مصادر و منابع فقه حدیث سنی عامه آمده، در منابع حدیث ما اصلا این روایت نیست و استناد بعضی از قدما به این روایت، چون استناد کردن بعضی از قدما به این روایت در بحث‌های فضولی و امثال اینها، هم دلیل بر انجبار نیست از نظر سند. بگیم خب حالا سندش ضعیفه ولی بنابر قبول اون قاعده انجبار روایت ضعیف و سند و عمل اصحاب، این روایت سندش حجت میشه، معتبر میشه. این مطلب هم درست نیست، چون اولا اون کبرا درست نیست، لاینجبر جبر سند ضعیف به عمل درست نیست، گرچه وهن سند صحیح به اعراض درست فی الجمله، ولی جبر سند ضعیف به عمل اصحاب درست نیست کبراش، این دلیل بر اعتبار و موضوع حجیت متحقق نمیشه به این، علاوه تفصیلا در محل خودش از بحث معروف و اصولی. مضافاً بر اینکه صغرای این مسئله درست نیست، نمیتونیم کشف کنیم که استدلالایی که واقع شده به این روایت در کتب بعضی از قدما دلیل بر این عمل اونهاست به این روایت، زیرا که اونها این را در سیاق استدلال‌هایی که شده یا میشه آوردن. معمولاً هم این استدلال در کتب سنی ها شده، اونا هم آوردن، چون کتب فقه ما یه نوع نظری به کتب فقه سنی فقه عامه داشته در حقیقت، مخصوصا عند القدما. حالا عند المتاخرین دیگه این نظر یواش یواش حذف شده و حالت تطبیق یا مقایسه یا امثال اینها دیگه تو کتب فقهی ما نیست در عند المتاخرین، ولی در زمان مثل شیخ طوسی و اینا این مسئله خیلی مهم بوده. اصلا خیلی از کتاب‌های فقهی را شیخ طوسی به جهت نظر به فقه سنی نوشته و تألیف کرده. خب در اون کتب‌های اونها این استدلال آمده بوده و اینجا هم به مناسبت این استدلال آوردن. دلیل بر یک عنایت و عمل و مقبولیت این روایت نیست. جبر سند ضعیف به عمل اصحاب، مقصود ازش اینه که اصحاب، اونم قدمای اصحاب، یک سند ضعیف را قبول کنند، بگن ما این قبول داریم، مورد اعتماد قرار میدیم، بینهم و بین الله این حجت قرار بدن بر فتوای خودشون. و ای به مجرد اینکه حالا این روایت را ضمن وجوهی را که اونها ذکر کردن بر حضوری آوردن، این نمیشه از این کشف کرد. ما با وجود ادله دیگری و اینکه فتوای این فقهای گذشته هم صحت بوده، البته همه فتواشون به صحت نیست، بعضیا صحت بوده، این هم دلیل نیست که برای اینکه حجتشون این روایت، شخص این روایت بوده، چون اینا ادله دیگری رو هم ذکر کردن از عمومات و روایت دیگری که بعد خواهد آمد و استدلالای عقلی و عقلایی که ذکر کردن. بنابراین نمیشه از این چنین مطلبی که این مجرد این استدلال بعضی از کلمات گذشتگان آمده استظهار کرد که این سند ضعیف، این نبوی به ما از نظر سند مورد اعتماد بوده و مقبول بوده، یعنی مورد عمل اصحاب بوده. بنابراین صغرای جبر سند هم در اینجا، صغرای عمل اصحاب که موجب جبر سند بشه به این سند و مقبولیت این سند، صغراش اگر نگیم قطع به عدم مقبولیت هست، قطعا نمیتونیم اطمینان و قطع پیدا کنیم به مقبولیت. پس بنابراین از نظر سند روایت ضعیف. بله چون اونا آوردن، رد نکردن چون اصل مدعا را قبول داشتن، این را همجوری آوردن ضمن مؤیدات و شواهد و مثل اینکه خیلی چیزای دیگه هم میارن، چون فتوا را قبول داشته نه رد نکرده. من هم نیست که رد کنم. به قول بعضی مرحوم آقای بروجردی میگفتن اینجوری میگه، اوشون که میگه روایات ما هم، اون چی که از مرحوم آقای بروجردی منقول اینه که گفته روایات ما هم حاشیه بوده بر روایت اونا، اونا حتی ائمه هم این حالت داشتن اجمالا. پس بنابراین مجرد ذکر این روایت در بعضی از کتب سابقین دلیل بر مقبولیت سندی و اعتماد سندی به این حدیث نیست، لااقل من الشک که قهرن احراز نمیشه صغرای عمل اصحاب به این سند و مقبولیت این سند. پس سند ضعیف، این حال سند. میایم سر دلالت. حالا اگر فرض کردیم سند روایت درست بود، آیا این روایت اصلا دلالت بر بیع فضولی داره؟ انصافش اینه که این روایت دلالت بر بیع فضولی نداره، به این معنا که ما یا استظهار میکنیم یک نوع تفویض توکیدی را از لسان این روایت، بارک الله فی صفقت یمینه کم جور با این معنا، یا اقلا مجمل روایت، و چون راوی هم یه قضیتون فی واقعه رو داره نقل میکنه، چنانچه بعضی از بزرگان گفتن قضیه خارجی داره نقل میکنه و امام روایت رو نقل نکرده در مقام استشهاد، تا بگیم درسته یه قضیه است ولی امام بعد معصومی که آمده این قضیه رو داره نقل میکنه در مقام بیان حکم نقل میکنه، ظهور در اعطاء حکم داشته باشه، اینجور چیزی دیگه نیست. قهرن میشه یه قضیه خارجیه که قضیه خارجیه هم بایستی تمام تحتوش دید تا بتونیم ازش یک حکمی رو استفاده کنیم. با شاید در اون قضیه اینجوری بوده که پیغمبر بهش گفته تو وکیلی، با این یک دینار برو شات بخر، حالا یکی بخرید دو تا بخری بتونی بفروشی بعد بقیهش بیاری، اجمالا من یه دونه شات میخوام، اینم یه دینار هم دارم، یه توکیل اینجوری شاید کرده باشه. و بلکه یعنی یا استظهار میکنیم که این توکیل بوده یا اقلا احتمال میدیم که این توکیلی بوده، و چون بارقی داره یه قضیه رو نقل میکنه، خب همه خصوصاتش رو نقل نکرده، این مقدارش رو نقل کرده، نظر به این داشته که بگه چه کار خوبی برای پیغمبر کردم، من خدمتی کردم، حالا دیگه نظر به جوانب حقوقیش و اینا نداشته که بخواد اونا رو نقل کنه. معصوم هم که نیست که بگیم ظاهر مقامش مقام بیان احکامه، بارقی که معصوم نیست که بگیم ظاهر اینکه یک قصه گو که نیست بارقی معصوم، قصه نمیخواد بگه که برای مردم برای روات، لو وقتی یه چیزی رو یه قصه رو نقل میکنه در مقام بیان استنتاج حکم و بیان یک حکم کلی شرعی الهی داره این قصه رو نقل میکنه، چنانچه در قضایایی که ائمه معصومین نقل میکنن از پیغمبر یا از امیرالمومنین، اون قضایا گرچه خارجی باشن لیکن خود نقل امام معصوم، امام صادق، امام باقر، اون قضیه از زمان از پیغمبر یا از زمان پیغمبر یا از قضایای امیرالمومنین، نقل معصوم چون معصوم قصه گو نیست و مقامش مقام بیان احکام ظهور داره در بیان احکام، وقتی یه قصه رو نقل میکنه نقل او ظهور پیدا میکنه برای اینکه میخواد این جنبه حکمیش رو بیان کنه برای سائل، برای راوی، برای مردم. یعنی هر چیزی که نگفت کشف میشه از اینکه او دخیل نیست در این حکم. اونجا میشه استظهار کرد از عدم ذکر خصوصیات دیگری که آنچه که گفته شده تمام موضوع در این حکم، یه اطلاقی درست میشه اونجا و یه ظهوری درست میشه در استفاده اون حکم کلی از مقداری رو که نقل کرد. پس آنچه رو نقل نکرده دیگه دخیل نیست در اون حکم. اونجا میشه این استظهار کرد. اما جایی که ناقل یه نفر عادی است، معصوم نیست، یعنی ظهور در مقام بیان احکام نداره، حالش ظهور حال این ناقل در اینکه میخواد احکام بیان کنه، مبلغ احکام نیست، خب مواد یه قصه ای رو بگه، یه واقعی بین خودش و بین پیغمبر انجام شده و یه خدمتی به پیغمبر کرده، این قصه رو میخواد بگه، همه هم و نظرش هم ببینه که بگه ببینید پیغمبر بهم گفت بارک الله فی صفقت یمینک. خب این بنابراین ممکنه در اون خصوصیات حقوقی و حکمی و اینا رو همه رو حذف کرده باشه از اول، و اینکه حذف کرده حق هم داشته، یعنی چون اینکه مبلغ احکام نیست این آقای بارقی که بخواد ملتزم باشه ظاهر حالش این باشه که همه نکاتی که دخیلی در اون احکام بیان کنه، اینو خاصه این قضیه خارجی خاصه رو بگه که من یه خدمتی کردم به پیغمبر، بعدم پیغمبر به من گفت بارک الله فی صفقت یمینه. بنابراین احتمال این مطلب کافی است تا چه برسه ما اصلا استظهار کنیم. اگه استظهار کردیم اصلا اون صدر کلام ایشون که پیغمبر بهشون توکیل و تفویض کرده، خیلی داخل میشه در باب توکیل، چنانچه معمولا اینجور جاها جای توکیله دیگه، وقتی کسی به کسی دینار میده میگه در حد این دینار تو دیگه برو، من اینو میخوام، تو وکیلی، مثل جایی که کسی رو انسان وکیل میکنه برای یه معامله ای، من میخوام برای یه دونه شات میخوام یه دینارم بیشتر ندارم دیگه، هر جوری اینو انجام دادی خودت، پس یه توکیل زمینی هست برای کل اون دو معامله ای که انجام گرفته. اگر اینو استظهار نکنیم احتمالش کافی است موجب اجمال و عدم امکان استفاده خلاف این میشه، چون از سکوت آقای بارقی نمیتونیم به هیچ وجه ما استفاده کنیم که نه قضیه شخصیه واقعا اینجوری نبوده، قضیه خارجی که یه توکیلی توش باشه. بنابراین این روایت هیچ گونه دلالتی بر اینکه عقد فضولی صحیحه، بیع فضولی یا شراء و بیع فضولی با اجازه بعدی مالک صحیحه، این چنین دلالتی از این روایت نمیشه به دست آورد. و شاید ظاهر بارک الله فی صفقت یمینه کم همین باشه، اینجا بابش باب فضولی نیست، چون اگه باب فضولی بود یه اجازه هم میخواست بگه بگه عجز تو که فبارک الله، ظاهرش اینه که نه این اصلا وکالت داشته ولی این کار بوده و خیلی خوب انجام داده، مثل اون این بارک الله فی صفقت یمینه مناسبه با اون تشویقاتی است که مالکین به وکلای خودشون میکنن، این لسان و این سیاق مناسبه با اون تشویقی است که معمولاً مالکین موکلین به وکلای خودشون وقتی میبینن خوب مثلا این وکیلش رفته تجارت کرده یا سودی برش تحصیل کرده، اونجا میان این تعبیر میکنن. پس بنابراین یا مجمله یا ظهور در توکیل داره، یا اقلن مجمل است و با اجمال و با احتمال اجمال میشه، و چون ناقل هم معصوم نیست اون ظهور حالی هم که در بابی در، یعنی ما همه جا در قضایای خارجی این حرف نمیزنیم، اینه برای این نکته میگم، اون قضایای خارجیه که قضایای خارجی و قصه هایی رو که معصومین نقل میکنن او این اجمال درش نیست در حقیقت، چون خود نقل معصوم که ظاهر حالش بیان حکمه ظهور میده به اون روایت، به اون نقل قصه. اما جایی که اون روایت اون حادثه یا اون واقعه اون قصه اون قضیه خارجی وسیله انسان معمولی مثل بارقی نقل میشه، اینجا دیگه اون ظهور حالی در کار نیست. پس قضیتون فی واقع لا نعلم ابعادش چی بوده، شاید توکیل بوده. بنابراین این استدلال از نظر سند هم اگر درست باشه، از نظر دلالت این روایت قابل استدلال نیست. روایت دوم هم ان شاء الله